شورای عالی مصالحه ملی طرح اشرف غنی برای نشست استانبول را دریافت کرد.
چند جریان و حزب سیاسی هم طرحهایشان را به این شورا فرستادند.
قاضی محکمه ضد تروریسم در پاکستان کشته شد. در ادامه برنامه،
در جامعه انسان‌ها بحث وجدان یک بحث مهم، جدی و ارزشمند است.
امروز 5 اپریل روز جهانی وجدان است. بچه های آسمان را می شناسید؟ یکی از سوژه های طنزشان.
هلو شوه خوبه گردون، به خودت تو دیگه ایستی جیگری بدی روز ایگنالی بیدی گرد تو تو برو یک چای داغ جانانی با تو دم کنم.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. من یکفر احمدی هستم. تا لحظات دیگر برمی گردم. حالا خبرها.
من سلطان محمد سرور هستم. توجه کنید به مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. وزیر خارجه افغانستان با سفیر ترکیه ملاقات کرد. صدها نفر علیه یک قماندان افراد مسلح غیر مسئول در کابل مظاهره کردند. قاضی محکمه ضد تروریسم در پاکستان با 3 از اعضای خانواده خود کشته شد و 10 از افسران متقاعد قوای بحری ترکیه بازداشت شدند. مشروع اخبار. وزیر خارجه افغانستان درباره اجلاس آینده صلح در ترکیه با سفیر این کشور در کابل ملاقات کرد. محمد حنیف اطمر و اوغوز خان ارتغرل اواخر دیروز با هم ملاقات کردند. اعلامیه وزارت خارجه میگوید جانبین درباره آجندای محتمل اجلاس، ترکیب هیئت‌ها، اشتراک جهانیان و آرزوهای ترکیه از این نشست بحث و گفتگو کردند. انتظار می‌رود این اجلاس ماه جاری برگزار شود. صدها نفر در کابل علیه عبدالغنی علیپور، یک قماندان افراد مسلح غیر مسئول، مظاهره کردند. تلویزیون دولتی افغانستان و آژانس خبررسانی پژواک تصاویر مظاهره کنندگان را نشر کردند که بیرق ملی افغانستان و شعارهای مکتوب با خود داشتند. مظاهرچیان گفتند که علیپور باید به خاطر حادثه اخیر سقوط یک هلیکوپتر نظامی در ولایت میدان وردک و قتل نیروهای دولتی بازداشت و محاکمه شود. پیش از این علیپور در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که افراد وی این هلیکوپتر را سقوط دادند. در این رویداد که 3 پیش در ولسوالی بهسود رخ داد، 4 عمله طیاره و 5 سرباز جان باختند. نیروهای دولتی به دنبال این واقعه در این ولسوالی عملیات کردند، ولی مقامات گفتند که علیپور از منطقه متواری شده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید یک پلیس کمیساری بندر تورخم که 1 از مسافران را لت و کوب کرده است بازداشت شد. طارق آریان سخنگوی این وزارت به رسانه‌ها گفت که این پلیس به نام زاکر بازداشت و زیر نظارت و تحقیق قرار دارد. این اقدام بعد از نشر تصاویر واقعه در رسانه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. در این ویدیو دیده می شود که 1 در لباس پلیس 1 از میان مسافران را با چوب لتو کوب می کند. هفته گذشته 1 پلیس دیگر این عبورگاه به علت لتو کوب 1 زن برای ابد از وظیفه اخراج شد. کار ساختن شفاخانه 20 بستر برای پلیس غور آغاز شد. مقامات محلی غور می گویند که این شفاخانه به مصرف 16 میلیون افغانی از بودجه وزارت داخله ساخته می شود. عبدالقادر ولیزاده، قماندان پلیس غور، گفت با ساختن این شفاخانه مشکلات صحی پلیس رفع می شود.
از این به پیش مشکلات خود داشتن، نیروهای امنیتی ما تعداد که زخمی می شدن به هرات انتقال می شدن، از این که گاهی هوا خراب بود، پرواز بود و گاهی نبود، یک تعداد مشکلات خود ما داشتیم. انشاءالله منبعد می شفاخانه ما که اعمال شد 80% مشکل پلیس از نیروهای امنیتی حل می شد.
مقامات می گویند که این شفاخانه در آینده نزدیک تجهیز خواهد شد. قاضی محکمه ضد تروریسم در پاکستان با 3 از اعضای خانواده او کشته شدند. مقامات گفتند که این واقعه در ایالت خیبر پشتونخوا رخ داده است. قاضی آفتاب علی آفریدی، همسر، زن، پسر و یک نواسه 2 ساله آنها در حمله افراد مسلح در سوابی دیروز کشته شدند. پلیس به رادیو آزادی گفت که آنها بعد از اشتراک در یک محفل عروسی به خانه خود برمیگشتند که این واقعه رخ داد. محافظ و راننده آقای آفریدی شدیداً زخمی شدند. حکومت ترکیه 10 نفر از افسران متقاعد نیروهای بحری این کشور را بازداشت کرد. رسانه‌های دولتی امروز گزارش دادند که این افسران بعد از آن بازداشت شدند که آنها در یک نامه سرگشاده روی اهمیت معاهده مونتریو برای امنیت ترکیه تاکید کردند. در این معاهده آمده است که بحیره سیاه نباید نظامی ساخته شود. آژانس خبررسانی آنادولو گزارش داد که به 4 نفر مظنون دیگر دستور داده شده که در جریان 3 روز از فعالیت خود به پلیس انقره اطلاع دهند. این نامه سرگشاده از سوی 104 افسر عالی رتبه سابق قوای بحری امضا شده، اما مقامات آن را محکوم کرده میگویند که صلاحیت های حکومت ملکی را مستقیما به چالش می کشد. ابراهیم کالن سخنگوی ریاست جمهوری گفت که در این نامه علائم یک دسیسه نظامی برای براندازی حکومت دیده می شود. و جرمنی و فرانسه کمپاین واکسین کرونا را سرعت بخشیدند. یک مرکز واکسین زیر اداره نظامیان در جرمنی فعالیت 24 ساعته آغاز کرده است. وزیر دفاع در توییت خود نوشت که در این مرکز در شهر لیبخ 110 سرباز در 3 نوبت کار می کنند. در فرانسه هم یک ورزشگاه بزرگ در رخصتی های عید استر نیز بر روی مراجعین باز بود و حدود 9000 نفر را واکسین کرد. گزارش ها گفتند که هزاران نفر پیش روی این ورزشگاه صف بسته بودند.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه شورای عالی مصالحه ملی طرح اشرف غنی را دریافت کرد.
چند جریان و حزب سیاسی هم طرحهایشان را به این شورا فرستادند.
اعلام تازه بانک جهانی:
رشد کل اقتصاد افغانستان در سال 2020 حدود 2% کاهش داشته است.
در حمله هدفمند قاضی محکمه ضد تروریسم در پاکستان کشته شد. 2 برنامه هم داریم: ورزش و حقوق کودک. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استادیوم، میزبان شما هستم. خوش آمدید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از دریافت طرح رئیس جمهور غنی برای نشست ترکیه خبر می‌دهد. فریدون خوازون سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت که آنها مشغول توحید و تهیه طرح واحد در نشست ترکیه هستند. این در حالی است که خبرگزاری رویترز جزئیات طرح صلح رئیس جمهور غنی را نشر کرده. با گزارش رویترز، محتوای این طرح با تمامی کشورهای کمک کننده در روند صلح افغانستان در میان گذاشته شده، اما ارگ ریاست جمهوری در این باره چیز نمیگوید. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آمادگی ها برای برگزاری نشست ترکیه و تلاش های شورای عالی مصالحه ملی برای ارائه یک طرح واحد در این نشست. شورای عالی مصالحه ملی گفته که طرح رئیس جمهور برای نشست ترکیه را دریافت کرده است. فریدون خوازون سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت که امروز دوشنبه هم روی ارائه یک طرح واحد و همه جانبه در نشست ترکیه کار صورت می‌گیرد.
ما تلاش میکنیم که یک طرح ارائه شود. در نشستی که دیروز برگزار شد و امروز هم برگزار میشود روی همین موضوع بحث میکنند، با شمول طرح رئیس جمهور، حزب اسلامی و طرحهای برخی جهتهای مطرح به ما رسیده. ما در تلاش این هستیم که از این طرح ها به یک نظر واحد برسیم.
آقای خوازون روز یک شنبه هم از ایجاد یک کمیته 15 نفری برای توحید طرحهای مختلف خبر داده و گفته بود که رهبری این کمیته را یونس قانونی به عهده دارد و حمدالله محیب مشاور امنیت ملی، محمد حنیفی اطمر وزیر خارجه، 2 معاون شورای عالی مصالحه ملی و رئیس هیئت مذاکراتی دولت افغانستان اعضای این کمیته هستند. با گفته منابع شورای عالی مصالحه ملی، این کمیته در حال بررسی حدود 30 طرح است. این در حال است که خبرگزاری روی ترس نوشته که محتوای طرح صلح محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با تمام کشورهای کمک کننده در روند صلح افغانستان در میان گذاشته شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این طرح رئیس جمهور غنی برای رسیدن به صلح 3 مرحله را در نظر گرفته است. مرحله نخست به میان آمدن اجماع سیاسی برای پایان دادن به حکومت محمد اشرف غنی، توافق سیاسی و پذیرش آتش بس تحت نظارت بین المللی توسط طالبان، دوم شامل استقرار یک دولت صلح و تشکیل یک سیستم سیاسی جدید و مرحله سوم شامل ساختن چهارچوب جدید برای قانون اساسی و ادغام و بازگشت مهاجرین است. تلاش کردیم که در پیوند به این طرح رئیس جمهور غنی که روی ترس به آن پرداخته دیدگاه ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما با پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ داده نشد. ریاست جمهوری در پیوند به فرستاده شدن این طرح به شورای عالی مصالحه ملی هم چیزی نمیگوید. در همین حال عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی روز دوشنبه در صفحه توییتر خود نوشت که با سرپرست سفارت آمریکا در افغانستان دیدار کرده و روی روند صلح افغانستان گفتگوهای دوحه و نشست ترکیه گفتگو کردند. از سوی دیگر برخی اعضای ولس جرگه گفتند که حکومت افغانستان باید از فرصتی به میان آمده در راستای صلح استفاده بهینه کند. ولی نیازی نماینده مردمی بدخشان در این جرگه گفت:
ما از دولت افغانستان، از پارلمان افغانستان و از جامعه بین‌المللی، از سیاسیون افغانستان ایره میخوام که از فرصت پیش آمده در شرایط کنونی کنفرانسی که پیش رو قرار است در ترکیه برگزار شود استفاده اعظمی صورت بگیره.
با آنکه به گونه رسمی درباره تاریخ برگزاری نشست ترکیه چیزی گفته نشده، اما پیش از این ظاهیر متحری مشاور این شورا بر رادیو آزادی گفته بود که نشست ترکیه به تاریخ 16 اپریل برگزار خواهد شد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی گفت که تا به حال درباره تاریخ این نشست توافق صورت نگرفته و از طرح صلح رئیس جمهور غنی هم آگاهی ندارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بانک جهانی اعلام کرده که رشد اقتصادی افغانستان در سال 2020 حدود 2% کاهش داشته. این بانک در گزارش نوشته که وضع قرنطین، کاهش میزان سرمایه گذاری و اختلال در روند تجارت ضربه های سنگین بر ارائه خدمات و صنایع وارد کرده و باعث چالش های اقتصادی و افزایش بیکاری در شهرها شده. بر بنیاد پیشبینی بانک جهانی، رشد اقتصادی افغانستان در سال 2021 1% و در سال 2022 مشروط به وضع کرونا 3% بالا خواهد رفت. گزارش همکارم را بشنوید.
بانک جهانی در گزارش تازه خود از کاهش رشد اقتصادی در افغانستان خبر داده است. در گزارش اقتصادی بانک جهانی که روز دوشنبه نشر شد، آمده که هرچند رشد بخش زراعت افغانستان در سال 2020 توانست تا حدود باعث تامین ثبات اقتصادی در این کشور شود، اما رشد کل اقتصاد افغانستان در سال 2020 حدود 2% کاهش داشته است. بر بنیاد گزارش این بانک، چالش‌های امنیتی و سیاسی، احتمال کاهش میزان کمک‌های بین المللی، وضع قرنطین، کاهش میزان سرمایه گذاری، ضربه های سنگین بر اقتصاد در این کشور زده است. بانک جهانی پیش بینی کرده که افغانستان در سال 2021 1% رشد اقتصادی و در سال 2022 در صورتی که بحران کووید 19 کم رنگ شود حدود 3% رشد اقتصادی خواهد داشت. این بانک به دلیل رشد سریع جمعیت در افغانستان برگشت درآمد سرانه تا سال 2025 به سطح پیش از کووید 19 را بعید دانسته است. افزون بر این، احتمال دچار شدن افغانستان در سال 2021 با خشکسالی را نیز موجب کم شدن فعالیت‌های زراعتی و کاهش رشد اقتصادی دانسته است. هنری کرالی، رئیس دفتر بانک جهانی برای افغانستان:
فقر و تنگدستی به ویژه در مناطق روستایی شدیدتر شده. مردم در شهرها کارهای غیررسمی خود را از دست دادند.
مدتی را در بر خواهد گرفت که تاثیرات کووید 19 بر افغانستان جبران شود. میزان اعتماد در نتیجه ادامه ناامنی ها و کاهش کمک های بین المللی کاهش یافته. تمویل کننده های زیاد در ماه نوامبر کمک های کمتر را نسبت به آنچه در سال 2018 کرده بودند وعده دادند.
در این گزارش تاکید شده که همکاری نزدیک و پایدار دولت افغانستان و شرکای بین المللیش در بهبود وضعیت اقتصادی و اعاده اعتماد به بخش خصوصی می تواند نقش حیاتی بازی کند و در کنار آن دولت افغانستان نیز باید به هدف بهبود وضعیت حکومتداری، تطبیق اصلاحات، مبارزه با فساد، جمع‌آوری عواید و تقویت تجارت را شدت بخشد. در همین حال فواد احمدی سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان به رادیو آزادی گفت که دولت تلاش میکند تا در سال پیش رو میزان درآمد ملی بالا برود.
هر آنچه در قسمت به سر کاهش رشد اقتصادی گزارش های منتشر شده باور ما است که بیشتر تاثیرات گسترش یا شیوع ویروس کرونا در سال 2020 بوده و به همین دلیل متاسفانه مشکلات به وجود آمد و در سال 2021 وزارت صنعت و تجارت تلاش میکنه تا میزان عواید خود از درک ترانزیت، صادرات و واردات به حدود 2 میلیارد دلار در سال برسانه تا ما بتونیم کسری بودجه سال گذشته خود از این درک تامین کنیم.
کارشناسان اقتصادی باور دارند که در کنار جنگ و ناامنی و سرنوشت و ناروشن گفتگوهای صلح، گسترش ویروس و کرونا نیز آسیب زیادی بر رشد اقتصادی در افغانستان وارد کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5. تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 استید. یک مقام ارشد پلیس ولسوالی تایبره غور هشدار می‌دهد که اگر به وضعیتشان توجه نشود ترک وظیفه می‌کند. اما حالا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که اگر عملکردها مبتنی بر عدالت و ارزش‌های حقوق بشری باشد و وجدان فردی و جمعی نیز در مسیر صلح حرکت می کند. این کمیسیون به مناسبت روز جهانی وجدان تأکید می کند که برای رسیدن به صلح واقعی باید هم دیگر پذیری تقویت شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
روز جهانی وجدان در حال فرا می رسد که افغانستان هنوز نیز با بی‌عدالتی، ناامنی و انواع خشونت‌ها روبرو است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که بیداری وجدان فردی و جمعی برای تأمین صلح، برابری و رعایت حقوق بشری یک امر حتمی است. نعیم نظری، معاون این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت که عملکردها باید بر اساس دموکراسی، عدالت و همدیگر پذیری باشد تا به یک صلح واقعی و پایدار برسیم.
رویکردها، منشها، دیدگاه‌های ما مبتنی بر عدالت باشه، مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک باشه، مبتنی بر ارزش‌های حقوق بشری باشه. به این شکل ما میتونیم وجدان فردی افغان را متوجه مسئولیت بزرگ تأمین صلح بسازیم و وجدان جمعی اجتماع بزرگ افغانی را هم به یک نحو باید تکان بدیم به طرف تأمین صلح عادلانه و پایدار.
آقای نظری افزود که بنیاد صلح باید با عشق، وجدان و علاقه گذاشته شده و در این راستا با اراده قوی و صداقت کامل گام برداشته شود. در همین حال مونسه مبارز از فعالان حقوق زن میگوید که کشورهای قدرتمند، سازمانهای منطقه‌ای و جهانی به ویژه سازمان ملل متحد باید تلاش کند تا در کشورهای در حال جنگ درگیری خاتمه یابد و فرهنگ صلح رایج شود. خانم مبارز تاکید میکند که بحث وجدان بسیار جدی است و کشورهایی که پیشرفت کرده بدون شک وجدانهای آگاه و صادق آنها را رهبری کرده است.
در جامعه انسان ها
بحث وجدان یک بحث مهم، جدی و ارزشمند است. آنچه که ما در روزگار بشر مشاهده میکنیم، در جایی که آبادی را میبینیم، آزادی را میبینیم، آرامی را میبینیم، بدون شک که اونجا وجدان‌های حاکم بوده که با تمام قداست تلاش کردند. و اگر ما در جوامعی که جنگ، خشونت و فقر و بدبختی را میبینیم، اینجا هم ناشی از اونمو وجدان‌های حاکمی است که با نهایت ضعف و بیچارگی حاکمیت میکنند.
5 اپریل روز جهانی وجدان است. این روز در تمام کشورهای جهان با توجه به رفتارها، مشارکت اجتماعی، اصل آزادی، عدالت و دموکراسی بزرگداشت می شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا سر میزنیم به پاکستان، جایی که در حمله هدفمند قاضی محکمه ضد تروریسم با 3 عضو خانواده‌اش کشته شدند. پلیس میگوید آفتاب افریدی و خانواده‌اش پس از اشتراک در یک محفل عروسی در راه بازگشت به خانه مورد حمله قرار گرفتند. به گفته پلیس راننده و محافظ آفتاب افریدی هم زخمی شدند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد دارد.
مقام های پلیس به رادیو آزادی گفتند مردان مسلح شام دیروز یکشنبه بر قاضی آفتاب افریدی، همسرش، عروس و نواسه 2 سالش حمله کردند. به گفته پلیس آنها پس از اشتراک در محفل عروسی در راه برگشت به منزلشان مورد حمله قرار گرفتند. در این حمله محافظ و راننده افریدی شدیداً زخمی شدند. پلیس امروز دوشنبه گفت که 4 مظنون به دست داشتن در این حمله بازداشت شدند. عبدالمجید پسر آفتاب افریدی ادعای خود را در ماموریت پلیس چوتا لاهور ثبت کرده است. او لطیف افریدی، رئیس اتحادیه وکلای مدافع پاکستان، پسرانش دانش و عبید، محمد شفیق و جمیل را به دست داشتن در این رویداد قتل متهم کرده است. عبدالمجید انگیزه این حمله را دشمنی شخصی عنوان کرد. صدر اعظم عمران خان در توییت این حمله را محکوم کرده است. رسانه های محلی به نقل از یک مقام پلیس گفته که ظاهرا این یک حمله هدفمند بوده است. ثناءالله رئیس پلیس ایالت خیبر پشتونخوا پس از رویداد خود را به منطقه رساند و به خبرنگاران گفت که در جستجوی حمله کنندگان بوده و متهمان را دستگیر می کنند. افریدی وکیل مدافع برجسته و فعال حقوق بشر 2 ماه پیش به حیث قاضی محکمه ضد تروریسم سوات تعیین شده بود. محکمه ضد تروریسم در پاکستان برای رسیدگی به قضایای مختلف از تروریسم مالی گرفته تا پیگرد قانونی شبه نظامیان تأسیس شده است. اما منتقدین میگویند از قوانین گسترده ضد تروریسم پاکستان برای خاموش کردن صدای منتقدین اردوی قدرتمند این کشور نیز استفاده می شود.
برمیگردیم به افغانستان. یک مقام ارشد پلیس ولسوالی تایوره غور هشدار میدهد که اگر به وضعیتشان توجه نشود ترک وظیفه میکند. حبیب الرحمن ملکزاده فرمانده پلیس تایوره هفته پیش به رادیو آزادی گفت که 20 پلیس یک پسته آنان به دلیل تاخیر در پرداخت معاششان به طالبان پیوستند. آقای ملکزاده به تازگی پیام صوتی به رادیو آزادی فرستاد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ولسوالی تیوره غور. نبردهای سنگین بیشتر از 10 روز می شود که بین نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان ادامه دارد. حبیب الرحمن ملکزاده فرمانده پلیس تیوره غور در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده می گوید که پلیس با مشکلی جدی روبرو است. با گفته آقای ملکزاده هم اکنون بیشتر از 300 عضو نیروهای امنیتی در مرکز ولسوالی حضور دارند و بخشای بیشتر این ولسوالی را طالبان تصرف کردند. مقام های تیوره گفتند که هفته گذشته 20 پلیس یک پوسته نیروهای امنیتی به دلیل تأخیر در پرداخت معاششان به طالبان پیوستند. اکنون ملکزاده میگوید که اگر به مشکلات پلیس و وضعیت امنیتی توجه نشود خودش ترک وظیفه میکند.
حکومت دفاع میکنیم، از نظام دفاع میکنیم. چندین نیروی امنیتی خود به خاطر حکومت و همین نظام از دست دادیم. هیچ توجهی صورت نمیگیره. امروز فردا بخیر بشین تو مقاومتگر هستی چنین و چنان هستین. با این وضعیت با شما خودم حاضر به وظیفه نیستم که این وظیفه را ادامه بدیم.
اما مقام‌های محلی غور میگویند که نیروهای کمکی را دو شب قبل به این ولسوالی فرستادند. عبدالقادر ولیزاده فرمانده پلیس غور است. او به رادیو آزادی گفت که برای رفع مشکل معاش ماهواره پلیس در تیوره همکاری میکنند.
که مدیریت کابل بانک غور گپ زدیم، اونا بر ما گفتن که ما مشکل نداریم، فقط جدول روان میکنیم، 60 عکس خود بر ما روان کنه، ما معاشش نرمال حواله میکنیم. در قسمت اکمالات اکمالات میکنیم، در قسمت تهدیدات بهترین پرسنل روان کردیم، این امروز هم با کمیت 40 نفر دیگه باش روان میکنیم.
افزایش جنگ بر زندگی مردم تیوره بیش از پیش تأثیر گذاشته. معروف باشنده مرکز ولسوالی تیوره است. او به رادیو آزادی از نگرانی خود حکایت کرد.
وضعیت تیوره، وضعیت امنیتی خیلی زیاد وخیم است. مردم از خانه خود بیرون شده نمیتونن، با کشت و کار خود با مو مسئولیت روزمره خود برسن. اگر دولت اقدام نکنه ما بیمیزی میبریم که ولسوالی تیوره شاید سقوط بکنه.
ولسوالی تیوره در 220 کیلومتر غرب مرکز ولایت غور با ولایت‌های نیمروز، فرا و هلمند همسایه است. طالبان راههای منتهی به تیوره را از یک سال به روی رفت و آمد نظامیان افغان بستند. نظامیان از طریق هوا اکمالات می کنند. ناامنی در تیوره غور پس از آن اوج گرفت که محمد رفیق علم ولسوالی تیوره نزدیک به یک ماه پیش در انفجار ماین چسبکی در آن ولسوالی کشته شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ترویج سبک استندآپ کمدی تلاش است از سوی گروهی از جوانان در ولایت هرات. این گروه با کمترین امکانات بیشتر مشکلات اجتماعی را به زبان طنز بیان می کنند. همکارم گزارش می دهد.
فرهنگ ما مردم افغانستان چیه؟ نام خدا خیلی فرهنگ ما خوبه. بچه که بالا میره سر درخت شروع میکنه پیر مادر از اون پیبم سنگم کلمو ازی میزنم.
حمید الله پوشنجی 32 ساله از 3 سال به این سو برای ترویج تنها گروه استنداپ کمدی در ولایت هرات تلاش میکند. او با برگیری از داستانگویی، لطیفه و شوخی، فن و تقلید، چهره و بیان به گونه مستقیم با بینندگان ارتباط برقرار میکند. استنداپ کمدی در هرات سبک جدید است و حمیدالله با دو تن دیگر از اعضای گروهش موسوم به بچه های آسمان عزمشان را برای ترویج استنداپ کمدی جزم کردند.
تیم بچه های آسمان به این تلاش هست که استنداپ کمدی را ترویج بدن در هرات به عنوان نخستین تیم در سبک استنداپ کمدی. و استنداپ کمدی مشکلات جامعه را ما میخواهیم بروز بدیم که بتونیم از این طریق، چون متفاوت تر از سبک های هنری دیگه هست، ما بتونیم حل مشکلات داشته باشیم.
در هرات آموزشگاهی برای آموزش تئاتر و استنداپ کمدی وجود ندارد و این هنر دشوار و در عین حال زمانبر است. فریدون فکوری مدیر تئاتر ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات از تنها گروه استنداپ کمدی می خواهد که بر بلند بردن مهارت‌هایشان بیشتر کار کنند.
اصلا که در استنداپ کمدی باید مراش یک این کرکتر شخصیت میمیک صورت و همچنین فن بیانه و ایست اصلا میتونه که لای موفقیت بیشتر برای از اونو باز بکنه و همچنین میشه که مخاطب بیشتر به دست بیاره.
99 سال از عمر تئاتر در هرات می‌گذرد و تنها سالون تئاتر نیز در سال 1394 خورشیدی به دنبال عقب نشینی سرک مرکزی شهر تخریب شد. حالا تشکیل تئاتر نیز از 20 تن به 5 تن کاهش یافته است. حمیدالله فوشنجی و فیضی روستانجاد اعضای گروه بچه های آسمان برای اجرای استنداپ کمدی آمادگی می‌گیرند. سوژه طنزشان این است.
شو خوبه گردون با خودت تنگیشتی جگری بدی روش اگنالی بیدی گرد تو برم یک چای داغ جانانی با تو دم کنم بیم که خودیم بخوریم بخیر.
فیضی 26 ساله در تئاتر هرات هم نمایش های را اجرا کرده، اما به دلیل نبود سالون و امکانات در تئاتر به استنداپ کمدی روی آورده. او از تفاوت دو سبک سخن میگوید.
در تئاتر که هست میبینید که تمام شخصیت‌ها کارگردان جداگانه داره، مثلا بازیگردان داره، طراح لباس داره، گریم داره و صحنه داره، اینا همه دست به دست هم میدن کمک میکنن، بازیگر کمک میکنن، ولی در استنداپ کمدی فقط بازیگر خودیونه و خودیونه و هیچ امکاناتی وجود نداره، فقط یک لباس داره و مایک داره.
نقیب الله یک از باشندگان هرات است. او 23 سال دارد و چندین اجرای گروه استنداپ کمدی را دیده است.
در روز نوروز ما خود ما اجرای گروه استنداپ کمدی در اطلاعات فرهنگ هرات دیدم که اونا مشکلات به گونه طنز به شکل خیلی خوب بیان کردند. چه خوبه که این گروه ها در هرات بیشتر بشه تا اینکه بتونه مشکلات جامعه به شکل طنز بیان بکنه و این میتونه در جامعه موثر باشه.
فقط با لباس و مایک گروه استنداپ کمدی میکوشند خنده بر لبان مخاطبان بشکفند و چالش های اجتماعی به زبان طنز بازتاب داده شود. اما ارتباط برقرار کردن با مخاطب برای فوشنجی آسان نیست. او میگوید که با اجرای 10 دقیقه‌ای بیش از یک هفته باید تمرین کند.
رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا همکارم سلطان محمد سربر فشرده خبرهای مهم را دارد.
وزیر خارجه افغانستان درباره اجلاس آینده صلح در ترکیه با سفیر این کشور در کابل ملاقات کرد. اعلامیه وزارت خارجه میگوید که جانبین درباره آجندای محتمل اجلاس، ترکیب هیئت‌ها، اشتراک جهانیان و آرزوهای انقره از این نشست بحث و گفتگو کردند. صدها نفر در کابل علیه عبدالغنی علیپور، یک قماندان افراد مسلح غیر مسئول، مظاهره کردند. وزارت داخل افغانستان میگوید یک پلیس کمیساری بندر تورخم که یک تن از مسافران را لت و کوب کرده است بازداشت شد. کار ساختن شفاخانه 20 بستر برای پلیس غور آغاز شد. قاضی محکمه ضد تروریسم در پاکستان با 3 تن از اعضای خانواده وی کشته شدند. 10 نفر از افسران متقاعد قوای بحری ترکیه بازداشت شدند. جرمنی و فرانسه کمپاین واکسین کرونا را سرعت بخشیدند، اما هند امروز از بلندترین رقم ابتلای روزانه به ویروس کرونا در این کشور گزارش داد.
فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان بود از رادیو آزادی. تشکر که با ما هستید. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا 2 برنامه داریم. پیش از شنیدن برنامه ورزش، برنامه حقوق کودک را بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. چرا کودکان ما با هم حسادت می کنند؟ رفتارهای والدین چی نقش در حسادت بین کودکان دارد؟ چه باید کرد تا کودکان ما با هم حسادت نکنند؟ و راه حل این مشکل چیست؟ این هفته روی همین موضوع حرف میزنیم. در آغاز پیرامون موضوع گزارش داریم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث میگیریم و در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس، همراهی خواهد کرد. من جاوید فیضی هستم و این برنامه حقوق طفل را برایتان تقدیم میکنم. به باور روانشناسان، حسادت نوع احساس است که آهسته آهسته وارد زندگی کودکان می شود. این حسادت در مقابل دوستان، همصنفی ها، خواهر، برادر و حتی پدر و مادر شکل می گیرد. پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس، در مورد حسادت معلومات داده گفت:
حسادت در روانشناسی یک هیجان منفی است، یک احساس است که از کودکی در 80-85% اطفال دیده شده که با نزدیکترین افرادشان این حس داشتن. مثلا خواهر کوچک خود، برادر خود یا خواهر برادر بزرگ خود. و گفته میشه که هر قدر کودک بزرگ میشه، هر قدر کودک رشد میکنه، هر قدر کودک به خودکاوی میپردازه، به بلوغ میرسه، به مو اندازه حسادتش ازش دور میشه.
حسادت زمان ایجاد می شود که والدین توجه زیاده به یکی از کودکانشان می داشته باشند و کودک دیگر را نادیده می گیرند. خانم نادیه که مادر چند فرزند است، از رفتارهای کودکانش یاد کرده. میگوید که کودکانش همیشه با هم حسادت میکردن.
من صاحب 6 دفعه
همین طفلایتان بین خود حسادت میکردن؟
بله ها، میگذادن یکی دیگه خود لط میکردن، زیاد خشونت یکی دیگه خود میکردن. باز من میشاندمشان، میرتمی بیادر کلانت از احترام کن به بیادرت، به خوارت احترام کن، به مادرت احترام کن، به پدرت احترام کن. یگان رفت که جگر مخون میکرد لط میکردم.
باز اکسل عملشان چی بود؟ بس اکسل عمل خوب میشدن؟
باز خوب میشدن، بسیار زیاد بازه که در بین دیگه خوب میشدن.
وسایلی که برشان میخریدی مثلا مساویانه میخریدی یا به یکی میخریدی به یکی نه؟
والا به یکی که میخریدم به یکی نه جنگ میکردن. با بعد از دوباره من رفتم باز برادرش یک رنگ میخریدم که باز جنگ نکنه.
مریم فیضی معلم در یکی از مکاتب شهر کابل میگوید که رفتارهای والدین باعث میشود که کودکان ما حسود تربیت شوند و مادران نباید کار کنند که حسادت میان کودکانشان شکل گیرد.
این حسادت که چیز طبیعی است که ما میفهمیم که طفلا پس پیش از حتما با هم حسادت میکنن. اگر مواد خوراکی میگیرن بردوشان یک اندازه بگیرن، اگر تشویق میکنن طفل خود یک تحفه برشان میگیره بردوش بگیره، اگر او طفل خوردش خوردن باشه نفهمم، ولی او مو حسادت شدن میره، حداقل دلش خوش میشه که مادرم همه ما رو به یک چشم میبینه. بعض فامیلا امی پدرها و مادرها زیادتر سر بچه های خود کوشش میکنن، چیزای خوبتر به بچه خود میخرن، به دخترها قدر نمی. این همی خودش حسادت بار میاره، فرق بین اولادهای خود قائل نشوند. هر لوازم بازی که میخرن بردوشان یک قسم بخرن، چی دختر باشه چی پسر باشه. طفل است، گفته نمیتونیم که اونا چرا تو حسادت میکنن، به خاطر که مثلا یک چیزی که برای خورش یا بیادرش گرفتی چرا میگه به من نگرفته؟ پیش خود حسه حقارت میکنه، البته میگه من کدام چیز کمی دارم یا من خراب هستم به من نمیخره. وقتی که برادرشون مساویانه بگیری، حداقل متفلم پیش خود یک احساس پیدا میکنه که مام دوی خانه هستم، به مام توجه میکنن. عدالت بسیار مهم است. اگر برادرشون یک اندازه چیز بگیری، توجه برادرشون یک اندازه داشته باشی، اونا فکر میکنن که ما برابر هستیم با هم.
با باور خانم فیضی، کودکان را طوری تربیت کنیم که یک دیگر را حمایت کنند و آنها را در کارهای منزل تشویق نماییم که با هم یک جا و در کنار هم بوده تا حس حسادت در میانشان از بین برود. شنونده های عزیز، چرا کودکان ما با هم حسادت میکنند؟ رفتارهای والدین چه نقش در حسادت بین کودکان دارد؟ چه باید کرد تا کودکان ما با هم حسادت نکنند؟ این پرسش ها را در مصاحبه‌ای که با پهنمل شرف‌الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس انجام دادیم، در میان گذاشتیم که در این قسمت برنامه تقدیم می شود. تحقیقات در این قسمت شده که چرا کودکان حسود هستند با یکی دیگه خود؟
هرچند یک تعداد روانشناسا باور ژنتیکی یا ارثی داره، فطری داره، اما من تصور میکنم که علت بزرگش محیط است. محیط و ماحولی که کودک در اون زندگی میکنه، خانواده کودک در اون زندگی میکنه، سبب میشه که برای کودک حسادت پیدا شود و حسود بار بیاد. و گفته میشه که تبعیض والدین، برخورد دوگانگی والدین، معنی که تو بزرگ خانه هستی، تو پسکرکیستی، تو دختر هستی، تو بچه هستی، تو مقبول هستی، تو بدرنگ هستی، تو لایق هستی، تو نالایق هستی، تو خوب اطاعت ما رو میکنی، تو خوب نمیکنی. به این شیوه والدین ناخودآگاه داره خود حسود
میشه. امی حسادت از کدام زمان بین کودکان آغاز میشه؟ یعنی از سنین چند شروع میشه؟
حسادت از مرحله خاص یا سن خاص نداره، ولی در کل از یک سالگی به بعد اخلاق ها یا رفتار های روانشناختی اگه حسادت از وابستگی از هر شکست آغاز میشه و میشه در بود حسادت هم این نظر رو
بده. حسادت چی اثرات میتونه در آینده بر شخصیت کودکان وارد کنه اگه ای ادامه پیدا کنه و کاهش پیدا نکنه، کنترل نشه؟
متاسفانه که باید بگویم که عواقبش تا حد مرگ است. یعنی حتی کودک حاضر است طرف مقابلش بکشه، از بمب بندازه، در چاتله کنه، با چاقو بزنه، با برق بته، خفکش کنه، یا در یک جای بازار لایش بته، یا در موتر تیلش کنه، یا از موتر بندازشه. از اینجا شروع تا به نارامی و ناراحتی و تبعیض و تعصبی که در رفتارهایش حاد بشه. معمولا کودکان حسود، خودکمبین، افسرده و با اختلالات مختلف و انحرافات مختلف جنسی بار میان پرارش میابند. یعنی در کل گفته میتونیم که سر ذهن کودک، سر عواطف کودک، سر شخصیت کودک، سر روان کودک، سر روابط اجتماعی کودک، سر جسم کودک، سر معنویات و اخلاق کودک تاثیر میگذاره به شکل دائمی در بلند مدت.
بعضی خانواده ها هستن استاد که با طفل که حسود است، یعنی با برادر خود یا خواهر خردتر از خود حسادت میکنن، رفتار خشونت آمیز میکنن، اونا را توهین میکنن، تحقیر میکنن، لت و کوب میکنن. این چقدر عواقب منفی داره؟
متاسفانه باید بگویم که این یکی از عوامل حسادت می است. یعنی زمان کودکان حسود میشه، حسادت میکنه، که دلایلش همی است که والدین با اونا برخورد نادرست، ناسالم و ناشایسته میکنن، در بین اونا تبعیض میکنن، در بین اونا بالا اونا خشونت میکنن. یعنی کودک وقتی که مورد خشونت قرار میگیره، عقده خود، احساس بد خود را از یک کودک دیگه، از یک جای دیگه خالی میکنه. او ولو اگر یک وسیله بازی باشم، او کوشش میکنه که عقده خود خالی کنه. من فکر میکنم که برخورد نادرست، ناشایسته با خشونت با کودک میتونه او را بیشتر حسود بسازه، بیشتر با این رفتارهای نامطلوب متواصلش کنه.
والدین چی نقش میتونن که در کنترل و کاهش حسادت بین کودکان داشته باشن؟
من فکر میکنم که عدالت، مساوات، حمایت یکسان، کمک، محبت یکسان، صمیمیت یکسان، و اگر امروز کودک احساس میکرد که حسادت شد، تبعیض نشد، تبعیض شد در قبال من، امروز امو مسئله را حل کردن با کودک اینا میتونه کمک کنه. هر قدر بین پدر و مادر هماهنگی ایجاد شوه، هر قدر که والدین اولادش یکسان دیده، به مو اندازه برای کودکان و شخصیت کودکان مفید است و حسادت شانم کاهش پیدا کنه.
یک چند مثال میشه استاد بتین که مثلا عدالت چگونه در بین اطفال برقرار کنن؟
من تصور میکنم که ما اول خواهم مسئله مقبول استی، بدرنگ استی، تو لایق هستی، تو نالایق هستی، تو رو دوست دارم، تو رو دوست ندارم، تو اطاعت ما میکنی، تو نمیکنی، اینا رو باید از بین ببریم. در قدم دوم هر تحفه و هر امتیاز، هر مکافات و مجازات که هست باید مساویانه باشه.
بله.
حتی اگر خشونت هم هست، حتی اگر که ما متاسفانه داریم در افغانستان، حتی اگر میمانی بردن هست، ما باید هر دو کودک رو بگیم خب بچه‌م خودت در این محفل بردم، من مثلا شخص رو متر میکنم، روزی که یکی از کودکای خود به یک محفل میبرم، روز دیگه اون به بچه دیگه میگم خب شما را به اون محفل دیگه برده بودم، آله ایره به این محفل میبرم، یا مثلا خودشان میگم که خب او بار که اگه یاد باشه او را به اون محفل برده بودی، این دفعه نوبت ما است. یعنی تو خب عادل است، تو خب پدر هستی که روی ما رو دوست داری، آله به یادت میتم که او محفل احمد رفته بود، این محفل باید ما برم. اینا را اگه والدین با هماهنگی، با تفاهم پیش ببرن میتونه کمک کنه.
راه های مؤثر برای درمان حسادت چی است؟ ضرورت داره که طفل درمان شود؟
اگر منظورتان دکتر است که دوا بده، نه ما با
نه هدفم دکتر روانشناس است، پیش یک روانشناس بره نره.
بله، به خاطر دیشکن کردن این مسئله، به خاطر التیام بخشیدن خلاهای عاطفی کودک، به خاطر درمان مشکلاتی که کودک روا میداره به حسادت، باید التیام بخشیده شود، درمان شود، به یک مداخله مسلکی نیاز داره و این میتونه کمک آخری و واقعی و اصلی باشه.
زنده باشین استاد، خیلی ممنون.
سلامت باشین.
کهنمل شرف‌الدین عظیمی یکی از استادان روانشناس بود که در مورد حسادت در بین کودکان و راه‌های حل آن صحبت می‌کرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان می‌رسد. شب و روز خوش داشته باشید. از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم تندرست باشید. به امین امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در برنامه حاضر رویدادهای تازه ورزشی را برایتان داریم. در جریان برنامه رئیس فدراسیون پانکریشن افغانستان در رابطه با راه اندازی مسابقات این ورزش برایتان میگوید.
مسابقات زون مرکز فدراسیون هنرهای رزمی پانکریشن با تاریخ 13 حمل برگزار گردید.
حسین بخش سفری ورزشکار مبارزات آزاد
آزاد در رابطه با مسابقه تازه اش برایتان معلومات میدهد.
تاریخ مسابقات ما 6 اپریل است. بخیر، با حریف روسی ما در مسکو مسابقات برگزار میشه.
و همچنان شما را با ایمال خاموش، یکی از ورزشکاران رشته پانکریشن آشنا میسازیم.
مدت 8 سال میشه که خودم کلاب دارم و 12 سال میشه که من در پانکریشن فعالیت دارم.
شنونده های عزیز، در نخست توجه کنیم به چند رویداد تازه ورزشی که همکارم آماده کرده است.
۲۴ مربی فوتبال پس از یک دوره آموزشی سند مربیگری درجه چهارم دی را به دست آوردند. فیروز مشو، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت این دوره آموزشی اعضای فدراسیون فوتبال کابل برای یک هفته در ورزشگاه غازی به طور عملی و نظری راه‌اندازی شده بود. آقای مشو افزود این کلاس را حیات الله لوگروال رئیس فدراسیون فوتبال کابل پیش می‌برد. فهیم انوری امروز در مسابقات شنای روسیه دو رکورد جدید به نام خود ثبت کرد. بنفشه فیضی، مسئول نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت فهیم انوری شناگر افغان که حضورش در بازی‌های المپیک توکیو بر اساس کارت دعوت از سوی کمیته بین‌المللی المپیک پذیرفته شده است، توانست در مسابقات ملی شنای روسیه 50 متر مسافت در سبک پروانه را در بیش از 28 ثانیه و 50 متر سینه را با زمان 32 ثانیه رکورد بزند. مسابقات ملی شنای روسیه برای یک هفته ادامه خواهد داشت و قرار است انوری در 50 متر آزاد به تاریخ 9 اپریل رقابت کند. و آغاز بازی‌های قهرمانی شطرنج ایران در سال 1400 بر اساس گزارش وبسایت‌های ورزشی، مسابقات قهرمانی شطرنج که قرار بود در سال 1399 در ایران برگزار شود، به دلیل گسترش ویروس کرونا به توقف افتاده بود که امروز به صورت حضوری در محل فدراسیون شطرنج ایران برگزار می‌شود. این بازی‌ها با حضور 16 شرکت کننده تا 15 دوره به روش دوره‌ای برگزار می‌شود. در حال حاضر تمام بازیکنان در یک هتل ورزشی در قرنطینه به سر می‌برند. این مسابقات با حضور 7 استاد ایرانی دو استاد بین‌المللی برگزار می شود.
شنونده های عزیز، اخیراً فدراسیون پانکریشن افغانستان مسابقات را بعد از انتخاب چهره‌های برتر در کابل را اندازی کرد. در رابطه با راه اندازی مسابقات با عجب نور سیاد، رئیس فدراسیون پانکریشن مصاحبه کردم و از وای نخست در رابطه با راه اندازی مسابقات پرسیدم.
مسابقات از زون مرکز فدراسیون مرحله رزمی پانکریشن با تاریخ 13 حمل و میتونم مسابقات از زون شمال فدراسیون مرحله رزمی پانکریشن با تاریخ 14 حمل به خاطر رشد شناسایی چهره های برتر و انتخاب بهترین ها در تیم منتخب زون ها برگزار گردید. در این مسابقات اضافه از 350 ورزشکار از سه زون شرکت داشتند. مسابقات در کابل بود، یک روز وزن کشی، یک روز سمینار و دو روز هم مسابقات. دو روز که تقریبا شب هم بود، اگه شب حساب کنیم 4 روز میشه. ما در این مسابقات توانستیم که جوانا رو بگرد هم جمع کنیم، چهره های بهترین چهره ها رو شناسایی کنیم. تیم منتخبی زون که بعدا به تیم منتخبی کابل رو پیدا میکنه این رو انتخاب کنیم. وقتی که خواستیم که در برگزاری مسابقات در یک فضا یک مسئولیت سالم و جوان ها ایجاد کنیم و همین قسم رول خود با برگزاری همچون برنامه ها در تحکیم صلح فضای صلح آمیز ایجاد کنیم رول خود تا حد بازی کردیم.
که همین جوان ها از کلاب ها انتخاب شده بودن، این 250 جوان آمدن مسابقه کردن یا چگونه بود؟
تماما کلاب هایی که در زون شمال کابل است، مثلا ما اضافه از 10 بازا یا 10 کلاب در زون شمال کابل داریم. اونا مربی های بهترین های خود جمع کردن، مثلا هر کلاب ما دادیم 10 نفر سهمیه وازه. اونا بهترین های خود را آوردن، فایت کردن یا مبارزه کردن، از جمع از اون 33 نفر انتخاب میشه، 33 نفر را پیدا میکنه بر مسابقات تیم منتخبی کابل. بعد از اون با تیم ملی انتخاب میشه.
مسابقات هنوز هم ادامه داره در آینده تا زمانی که انتخاب شد چهره ها هم میگیشن؟
بله، روز پنجشنبه ان شاء الله الخير ما در مسابقات عزیز سوم مسابقات زون غرب کابل خود داریم. در مسابقات نهایی سوم مسابقات زون غرب کابل خود داریم.
چند مسابقه دیگه پیش رو است که بتانیم چهره ها را
انتخاب بکنید.
تقریبا این مسابقات از دو متر و خلاص میشه. ما در نیمروز مسابقات داریم انشاءالله که تیم نیمروز ما منتخب میشه. بعد از این میخوایم سوالات مثال تایکنگی تیم سوزگان ما خیلی چند روز این انتخاب میشه مسابقات هست. همین خصوم ولایت های دیگه مثل کاپیتا مثل فروان و هم سال هم انشاءالله وقتی که این تیم انتخاب شد ما چندین برنامه دیگه داریم. برنامه لیاقتیابی داریم، ستارهای المپیا داریم، مسابقات جام صلح داریم، جام شهدا داریم، انواع مختلف مسابقات و عناوین مختلف داریم که ما در اون میشه که به خاطر رشد ورزش شناسی چهره ها انتقای سطح تکنیک ورزشکاران و همی قسم برنامه های دیگه غیر از این مسابقات داریم که انشاءالا در طول سالی رو برگزار میکنیم تا ای که در ماه میزان یعنی در اوائل ربع سوم سال 1400 مسابقات سرتاسری تیم ملی باید از برگزار شود و بعد از او باز ما با مسابقات یونان باید از شرکت کنیم اگر خداوند بخواهد که ما بتانیم ویزه را اخذ کنیم. سالا با یک تیم از خیونج شرکت خواد کردیم در قاره اروپا و به نام کشور ما در مبارزه خواد کردیم.
حسین بخش سفری ورزشکار مبارزات آزاد قرار است فردا برای انجام یک مسابقه با عارف روسی از میدان برود. بیشتر در این مورد از خود حسین بخش سفری ورزشکار مبارزات آزاد میشنویم.
دقیقاً که شما هم از صفحات مجازی خبر شدین، تاریخ مسابقات ما 6 اپریل است بخیر. با حریف روسی ما در مسکو مسابقات برگزار میشه در سازمان خبیب، سازمان ایگل، تاریخ 6 اپریل برگزار میشه. امیدوارم که از دایتان فراموش نشوم. باسم بتونم که بیرق افغانستان به اهتزاز در بیارم با مصدر خدمت و خوشی بر همه شما هموطنان عزیز خود شوم. ضمن این مسابقات ما از طرف سازمان WGC از طرف وحید امیری عزیز و رئیس نوروز علی حسنی و جمع همکارشان ترتیب و تنظیم شده که ما انشاءالله در 6 اپریل در این مسابقات و اولین فایتر افغانستان از افغانستان هستم که ما در این سازمان رای افتم و انشاءالله بتانم که توسط این بورد و پیروزی بتانم که برای مردم افغانستان و برای فایتر افغانستان این در را باز کنم و بتانم که اونا هم در این مسابقات ها اشتراک ورزن. نن ما خیلی دیر میشه که در این مسابقات آمادگی کامل گرفته روان هستم. مدت یک کنی ما میشه و یک ما میشه که ما در مسکو تحت قرنطین در یکی از بهترین کمپ ها کمپ تمرینی احمد هستم و تمرینات ما به شکل جدی و فشرده و به شکل مسلکی پیش میره که انشاءالله بتانم باز هم افتخار آفرینی بکنم و بتانم که لبخند برای مردم عزیز خود بیافرینم. امیدواری ما از این مسابقات دقیقا که مثل همیش عالی و عالی هستن و ما هر فایتر انشاءالله که به برد داخل میشه و ما هم مثل همیشه به برد داخل میشوم. انشاءالله یکانه هدف ما است که بتانم حداقل لحظه ای را خوشی برای هموطنان عزیز خود بیافرینم. میفهمم که در وطن ما بدبختانه هر لحظه جنگ و انفجار تعصبات و امثال از اینا جریان دارد. حداقل بتانم ما من حیث یک هموطن شما امور رسالت انسانی و ایمانی و وجدانی خود ادا کرده باشیم، بتانم از همین طریق حداقل لحظه ای را مصدر خدمت برای شما هموطنان عزیز خود شیم. ما البته مسابقات های زیاد را داشتیم. خب به صراحت گفتم میتونم که ما 24 مدال طلا دارم، یک مدال نقره و 3 مدال برنز دارم، یک کمربند در بخش مبارزات آزاد. ضمناً مسابقات های بیرونی زیادی داشتم با کشورهای مختلف، با حریف های مختلف، در مسابقات جوجوتسو، در مسابقات MMA ما داشتیم و برد در بخش مبارزات آزاد البته 6 برد و 1 باخت است. در شیرداد 5 برد و 1 باخت است. تپلجی 6 برد و 1 باخت و ضمناً در بخش جوجوتسو که ما امسال هم 3 سال میشه که پای در پای در بخش کانتکت جوجوتسو در سطح جهان در صدر جلوه قرار دارم، یعنی نفر اول هستم. ما انشاءالله که بتانم باز هم در این مسابقات پیروز و موفق شوم. بخیر.
اکنون ایمال خاموش مربی و ورزشکار رشته پانکریشن در رابطه با زندگی ورزشیش براتون معلومات میدهد.
ایمال خاموش هستم، سرم مربی هستم، من ورزشکار هستم. مدت 12 سال میشه که من در بخش ورزش در رشته پانکریشن فعالیت میکنم و تا روز فعال هستم و کلاب هم دارم. مدت 8 سال میشه که خودم کلاب دارم و 12 سال میشه که من در پانکریشن فعالیت دارم. خب من رو آوردم با ورزش، ورزش تکواندو بوده که در اون وقتا ورزش تکواندو بود و در افغانستان پانکریشن ورزش پانکریشن می وجود نداشته دیگه ورزش تکواندو ورزش میکردم. بعد از اون یک شمه را پهلوانی رفتم، پهلوانی کار میکردم. بعد از اون رفتم در رشته پانکرشان، به خاطر پانکرشان یک ورزش کامل هست، از اون خاطر من کوشش کردم که من در رشته پانکرشان فعالیت کنم. تا جایی من خودم که فکر میکنم، من خودم زیاد کوشش میکردم که همیشه علاقه‌مند بودم به ورزش و زیاد کوشش میکردم من که یک ورزش مکس باشه، نه یک ورزش مکس کار بکنم، به عنوان ورزشی که مکس باشه. و در اون وقتا متاسفانه که ورزشای مکس نبوده، وجود نداشت. و باز بار از اینکه مثلا ورزش کنکرشن در افغانستان بنیان گذاری شد، باز من از اون وقتا فریپای دیایی که حالا مردم میگن هیچ وجود نداشت، هیچ نبود، میگن کنکرشن بود که مردم با نام کشتکج میشناختن. باز من فعالیت خود در رشته کنکرشن خودم شروع کردم. و اولی که شروع کردم، اول خودم تشویق خودم زیاد شوق علاقه داشتم باید از نگ ورزشکار بشم و ورزش بکنم. از اون وقت دیگه سوال را به انشاءالله که من هشتم ما فعالیت کردم. کنکرشن یک ورزش کامل هست که دو کیک ها، مست ها، سپ نشان، پرتاب، یه تمام از این در مسابقات کار گرفته میشه، یعنی از دست به شکل کار گرفته میشه. 16 سیلدر و 5 شکل شکل در افغانستان در مسابقات میگیریم کار میکنیم. مسابقه خارجی ندارم و مسابقه داخلی زیاد داشتم. مسابقات داخلی تقریبا من چندین سار دور در مسابقات در فیلم ملی قهرمان وزن خود بودم 6 کیلو و تقریبا 33 مسابقه کردیم در رشته کنکرشن و همچنان در رشته پهلوانی هم قبل از کنکرشن که بودیم در رشته تکواندو هم تقریبا ما 12-13 فاید داشتم، یعنی اگه حساب بکنیم 35 مسابقه ما در رشته مختلف مسابقه فاید کردیم. و یگانه خاطره خوبی که ما دارم چکار هستم که ما دور از مواد مخدر هستم.
شنونده های عزیز، این بود موضوعات گردآوری شده برنامه امروز از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده باز هم شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس آزادی ویب at rferl.org.
کمتر بود افسانه جامی دیگر پیمانه جامی دیگر پیمانه
ساقی با خدا خوش شد دل ما تو جام شرابه چشم ترم سازد جگرم سرمست و خرابم
بوتش و گرم بینشین و برم بینشین ایارم شدم نگران تو چنان دیگران از خود مرانم
ساقی دلم شکستی آخه تو هم که مستی
کم تر بود